در پی تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی در ایران، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌های رسمی از جمله به علی خامنه‌ای خواستار آن شد که به جای آن روز شنبه به عنوان روز تعطیل اعلام شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس روز یک شنبه 26 فروردین خبر داده بود امروز در این جلسه با افزایش یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روزهای پنج شنبه و جمعه موافقت شد، لذا روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود. این تصمیم ساعتی پس از آن اعلام شد که جمهوری اسلامی در حمله گسترده خاک اسرائیل را در پاسخ به حمله به کنسولگری در سوریه هدف قرار داد و نمایندگان مجلس در تایید این اقدام در صحن علنی مجلس شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. یک روز بعد یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فاش کرد که دلیل انتخاب روز پنج شنبه به جای شنبه که اکثریت کشورهای دنیا تعطیل هستند، تعطیل بودن روز شنبه در اسرائیل بوده است. خلیل بهروزی فر در این باره گفت: ما موافق تعطیلی شنبه بودیم. دلیل مربوط به فشارها به مجلس و دولت برای تعطیل نشدن روز شنبه مربوط به مبحث تاریخی یهودیان است. تعیین پنج شنبه به جای شنبه در حالی است که به گفته صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، این کار منجر به ایجاد وقفه 4 روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌های جداگانه خود به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و رئیس مجلس از طرف بخش خصوصی به این تصمیم اعتراض و خاطر نشان کرده است اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیانهای ناشی از آن طی تصمیم یک پارچه از سال 2008 میلادی و به صورت تدریجی طی 5 سال تعطیلات پایان هفته خود را از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر دادند. او از علی خامنه‌ای خواست که دستور دهد تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل و فصل شده و روز شنبه به جای پنج شنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود. صمد حسنزاده در ادامه هشدار داده: تنها از کانال کاهش تجارت با 5 شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند خسارتی معادل با 8.3 میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، نیز درباره لزوم تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه گفت: در خصوص تعطیلات پایان هفته مستحضر هستید که تعطیلات ما نسبت به سایر کشورها کمتر است. کشورهای دیگر 2 روز در هفته و ما 1 روز تعطیل هستیم. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره کم کردن فاصله زمانی با جهان اشاره کرد و گفت: بهترین حالت این است که تعطیلات ما جمعه و شنبه بشود و 1 روز به جهان نزدیک شویم و 4 روز با جهان در تعامل باشیم. اگر ما 5 شنبه را تعطیل کنیم، عملاً 3 روز با جهان ارتباط داریم. اما تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل از همان ابتدا اعتراض برخی از نمایندگان اصولگرا از جمله مصطفی میرسلیم را به دنبال داشت. میرسلیم حتی در یک توییت به دفاع از تعطیلی روز شنبه مانند اسرائیل اعتراض کرد. مسئله افزایش تعطیلات آخر هفته در ایران سال هاست که مطرح است و از سال گذشته در مجلس نیز جدیتر مطرح شده است. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعات کاری هفته در ایران از 44 به 40 ساعت کاهش می‌یابد. همزمان با گمان زنی ها درباره زمان و نحوه پاسخ اسرائیل به حمله تهران، مقام های اسرائیلی در طول این هفته دست کم 2 بار برای پاسخ به جمهوری اسلامی آماده شده، اما پیش از اجرای آن تجدید نظر کردند. مقام های اسرائیلی به آکسیوس گفتند کابینه جنگ این کشور به دلایل عملیاتی از واکنش به ایران در این هفته صرف نظر کرده است. شبکه ABC نیوز به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی که هویت آنها را فاش نکرد نوشت که کابینه جنگ اسرائیل شماری از گزینه‌های پاسخ به حمله ایران را بررسی کرده است. حمله به گروه‌های نیابتی ایران در منطقه و خودداری از هدف قرار دادن خاک این کشور و همچنین حمله سایبری به نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی از جمله گزینه‌هایی است که به شورای جنگ اسرائیل پیشنهاد شده است. یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به زمانبندی این واکنش‌ها گفت اسرائیل به احتمال زیاد پس از عید پسح به ایران واکنش نشان خواهد داد. عید پسح یهودیان دوشنبه سوم اردیبهشت آغاز و تا سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت. این مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با ABC نیوز تاکید کرد شرایط ممکن است تغییر کند و اسرائیل پیش از عید پسح اقدام به حمله کند. این مقام آمریکایی به ABC نیوز گفت سپاه پاسداران در آماده باش کامل قرار دارد و شماری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در خانه‌های امن و تأسیسات زیرزمینی پناه گرفتند. جمهوری اسلامی شنبه 25 فروردین ده‌ها موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرد و آن را پاسخی به حمله اسرائیل علیه کنسولگری تهران در دمشق دانست، در حالی که جمهوری اسلامی میگوید این حملات پایگاه‌های نظامی در خاک اسرائیل را هدف گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد 99% از موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. وزرای دارایی 7 کشور صنعتی جهان حمله حکومت ایران به اسرائیل را محکوم و تاکید کردند با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی مقابله می‌کنند. وزرای دارایی گروه 7 و رؤسای بانک مرکزی ایتالیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده در بیانیه مشترکی که پس از نشست روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کردند به منظور تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در دستیابی، تولید و یا انتقال تسلیحات برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه، اقدامات آتی خود را با هماهنگی نزدیک انجام می‌دهند. رهبران گروه 7 نیز روز یکشنبه در نشستی که از طریق ویدیو برگزار کردند، حملات بی‌سابقه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترک خود هشدار دادند که اقدامات جمهوری اسلامی ممکن است به تشدید غیرقابل کنترل تنش‌ها منجر شود. آنها ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌های خود به منظور ایجاد ثبات و جلوگیری از افزایش بیشتر تنش‌ها، خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش شدند. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا نیز با انتشار تصویری از نشست رهبران گروه 7 در رسانه ایکس گفت: حمله بی‌سابقه ایران علیه اسرائیل را محکوم کردیم. همزمان کاخ سفید اعلام کرده است با گروه 7 و سایر متحدان برای طراحی پاسخی جامع به جمهوری اسلامی همکاری می‌کند و از تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی و پهپادی تهران همراه با تحریم‌های اضافی علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران و وزارت دفاع خبر داد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهر تهران از راه اندازی 4 خط جدید قطار شهری و اضافه کردن 130 ایستگاه جدید در پایتخت و در آینده نزدیک خبر داد. بر اساس این خبر، محسن هرمزی، معاون ترافیک شهرداری، با اشاره به مطالعات کارشناسی شده و ظرفیت انبوه‌سازی قطار درون شهری، اظهار داشت که تا پایان سال جاری، نیمی از مسیر راه اندازی خطوط جدید مترو طی خواهد شد. به نظر می رسد که اظهارات این مقام دولتی به رسم سنت مقامات جمهوری اسلامی وعده‌ای بیش نباشد، چرا که در سالهای اخیر و صرف بودجه‌های هنگفت بسیاری از خطوط مترو که در حال احداث بودند هنوز به مرحله بهره برداری نرسیدند و خطوط راه اندازی شده نیز با مشکلات عدیده نظیر فرسودگی قطارها روبرو هستند. آخرین نمونه آن احداث مترو پرند در نزدیکی تهران بود که بنا به گزارش یک خبرگزاری داخلی 27 بار وعده افتتاح گرفت. طرح راه اندازی مترو پرند در اسفند ماه 1391 با بودجه معادل 400 میلیارد تومان کلید خورد و قرار بود این طرح حداکثر در 14 ماه به بهره برداری برسد. با گذشت 12 سال و 27 وعده افتتاح از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، در نهایت این خط در زمستان 1402 توسط ابراهیم رئیسی افتتاح شد. رئیسی با افتتاح خط متروی پرند با اشاره به صادق الوعده بودن دولت، در حال این دستاورد را به نام خود ثبت می‌کرد که یک ماه قبل علیرضا زاکانی شهردار تهران ضمن تشکر از قرارگاه خاتم سپاه آن را حاصل پیگیری‌های شهرداری و کار شبانه روزی نهاد مطبوع خود خواند. کارشناسان مدیریت شهری عقیده دارند که سوء مدیریت، فساد سازمانی، ناهماهنگی دولت و شهرداری و نیز عدم استفاده از نیروی متخصص علل اصلی عدم توسعه مترو در تهران و حتی کشور است، چرا که پس از گمان زنی های بسیار در لایحه بودجه سال گذشته بیش از 3000 میلیارد تومان برای تکمیل ساخت دو ایستگاه متروی دانشگاه علوم تحقیقات و اشرفی اصفهانی اختصاص یافت و قرار بود حداکثر ظرف مدت 18 ماه پروژه ها تکمیل شود، اتفاقی که به گفته شاهدان عینی امری محال به نظر می رسد. این در حالی است که مسئولان همواره با فرافکنی و نیز تحمیل نظرات غیر کارشناسی، تنها با تحریف آمار، سعی بر الغای این مطلب دارند که با گذشت زمان بسیاری از این پروژه ها به اتمام خواهد رسید. هرچند که ارائه آمار غلط از سوی برخی دولت مردان از عادت آنها به دروغگویی در سالهای اخیر حکایت دارد، اما آنچه که از موضوعات این چنینی برمی آید عدم پاسخگویی مسئولان دولتی به نهادهای نظارتی است که در طول 45 سال حیات جمهوری اسلامی تا کنون رخ نداده است. باید توجه داشت در حالی مسئولان مدیریت شهری و دولتی از تکمیل و یا توسعه پروژه‌های مترو در زمان مقرر سر باز می‌زنند که بر اساس نظر کارشناسان بیش از 85% مشکلات شهروندان از جمله آلودگی هوا و ترافیک شهری و نیز مشکلات حمل و نقل به این موضوع بستگی دارد. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت موظف است برای کاهش فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سرمایه‌گذاری کافی برای بهبود و ارتقای وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در کلان شهرها را انجام دهد. اما به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای در دولت مستقر برای این موضوع به چشم نمی‌خورد و به عقیده کارشناسان اقتصادی قانون هدفمند کردن یارانه ها تنها دستاویزی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش نرخ تورم است و همواره مردم ایران با استنشاق هوای آلوده و سردرگمی در ترافیک و گرانی باید هزینه این ناکارآمدی مسئولان را بپردازند.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت در نهایت اسرائیل تصمیم می‌گیرد که چگونه به حملات جمهوری اسلامی پاسخ دهد. ما با مقامات اسرائیل در تعامل هستیم. بدان پاتل افزود ما همچنان بر اهمیت خودداری از تشدید تنش‌ها تاکید داریم و در مشورت با مقامات اسرائیل و متحدانمان در منطقه و سراسر جهان هستیم تا به یک پاسخ دیپلماتیک واحد برسیم. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای بررسی افزایش تحریم‌های این بلوک اروپایی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مستقیم هوایی اخیر تهران به اسرائیل در بروکسل، مقر این اتحادیه، تشکیل جلسه دادند. در شرایطی که مقامات اسرائیل بارها گفتند این حمله مستقیم جمهوری اسلامی را تلافی خواهند کرد، اتحادیه اروپا ضمن ابراز آمادگی برای افزایش تحریم‌های تهران از اسرائیل خواسته خیشتنداری به خرج دهد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم پیشتر گفته بود که دولت جو بایدن نگران چگونگی واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به خاک آن کشور و احتمال عکس العمل متقابل است. همینطور دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با اشاره به ناکام ماندن حمله جمهوری اسلامی خواستار پرهیز اسرائیل از عملیات انتقام جویانه شد. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز 25 فروردین که با شلیک بیش از 300 پهپاد مهاجم و موشک بالستیک و کروز صورت گرفت، با مشارکت آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خنثی شد. علاوه بر آمریکا، کشورهای غربی هم بر پرهیز از تشدید تنش‌ها تاکید کردند. وزرای خارجه بریتانیا و آلمان، دیوید کامرون و آنالنا بیربوک، روز چهارشنبه 29 فروردین در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شدند. هرچند بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه دولت اسرائیل با تأکید بر تصمیم گیری مستقل کشورش گفت اسرائیل برای دفاع از خود به هر اقدام لازم دست خواهد زد.
فاکس نیوز در گزارشی می نویسد که نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه درباره اقداماتی که کشورش ممکن است در صورت تشدید تنش‌ها با رژیم ایران انجام دهد تردیدی باقی نگذاشته است. نتانیاهو در بیانیه گفته است که اسرائیل هر کاری که برای دفاع از خود لازم باشد انجام خواهد داد. فاکس نیوز می نویسد این اظهار نظر پس از دیدارهای جداگانه با دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان در روز چهارشنبه در اسرائیل بیان شده که طی آن این وزرا درباره اقداماتی که اسرائیل می تواند برای تلافی حمله مستقیم و بی سابقه رژیم ایران انجام دهد بحث کردند. نتانیاهو گفته است آنها انواع پیشنهادات را توصیه دادند، از آنها قدردانی می کنم، اما من می خواهم واضح بگویم که تصمیماتمان را خودمان خواهیم گرفت. در این دیدار وزیر امور خارجه آلمان گفته است که تشدید تنش به هیچ کس خدمت نمی کند، نه به اسرائیل، نه به ده ها گروگانی که هنوز در دست حماس هستند، نه به مردم رنج کشیده غزه و نه به بسیاری از مردم ایران که خود تحت رنج این رژیم به سر میبرند. فاکس نیوز می نویسد این اظهارات نتانیاهو تنها چند ساعت پس از آن مطرح می شود که رئیس جمهور جمهوری اسلامی قول داده اسرائیل را به طور کامل نابود می کند. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در رژه سالانه ارتش گفته که به انتقام‌جویی احتمالی اسرائیل پاسخی گسترده و خشن داده خواهد شد. هشدارها به بنیامین نتانیاهو در مورد حمله انتقام‌جویانه به رژیم جمهوری اسلامی در حالی از سوی برخی کشورها و متحدان اسرائیل بالا گرفته که در این سو در امریکا معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ودانت پاتل گفته است که این اسرائیل است که در نهایت تصمیم میگیرد که چگونه به حملات رژیم جمهوری اسلامی پاسخ دهد. او گفته که امریکا در تعامل مستقیم با مقامات اسرائیل است. ودانت پاتل گفته ما همیشه بر اهمیت خودداری از افزایش تنش تاکید کردیم. در این زمینه با مقامات اسرائیل و همچنین دیگر متحدانمان در منطقه و سراسر جهان همواره در حال تعامل هستیم تا به یک پاسخ دیپلماتیک واحد برسیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیشتر برخی مقامات وزارت امور خارجه آمریکا گفته بودند که دولت جو بایدن نگران چگونگی واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی است. بالا گرفتن تنش میان رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل بار دیگر نگرانی ها را در میان شرکت های هواپیمایی افزایش داده. شرکت هواپیمایی لوفتسانزای آلمان که از هفته گذشته پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق درآورده بود بار دیگر اعلام کرد که این تعلیق تا 11 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. مسئولان این شرکت هواپیمایی گفتند که به صورت ویژه وضعیت امنیتی در خاورمیانه را ارزیابی می‌کنند و در تماس با مقامات این کشورها هستند.